الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. به محضر مقدس مبارک مولانا اعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون صلواتی اهدا بفرمایید. الله به روح مطهر و پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان گرانقدرشون و شهدای عزیز انقلاب و شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون مزین هست، شهید امر به معروف و نهی از منکر گلعلی باقری و بانیان محفل امشب که به نیت خادمان و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که از دار دنیا رفته اند انشاءالله خدا همه این عزیزان رو بر سر سفره کرامت بی انتهای مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرماید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
معنویت و اخلاق راه درمان همه بیماری های فردی و اجتماعی است. صلوات خط بفرمایید. الله و عرض کردیم که اگر جامعه بشری بخواهد مشکلات خودش رو حل بکنه، راهی جز این وجود نداره. نسخه درمان اصلی رو آوردن انسان به معنویت و اخلاق هست و موحد به معنای واقعی شدن. در این شبها اشاره‌ای کردیم به مصادیقی از اخلاق اسلامی و اینکه چطور میتونه مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی رو حل بکنه. امشب به یکی از اون ویژگی هایی که به یکی دیگر از اون ویژگی هایی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دومشون اشاره فرمودن، به جهت اهمیت این مصادیق و موارد ما به اونها اشاره میکنیم. مسئله شجاعت هست. شجاعت به عنوان یک اخلاق در اسلام دارای تعریفی هست، حد و حدودی داره و نوعی براش معرفی شده و داشتن این ویژگی باعث میشه انسان بهره‌وریش از عمرش و داشته‌هاش بالا بره. آدم‌هایی که شجاع نیستند اینها نمیتونن حتی به اندازه عمری که خدا بهشون داده ازش استفاده بکنن، فرصت سوزی میکنن، موقعیت ها رو از دست میدن، دنیای خودشون رو نمیتونن ازش استفاده درست بکنن، آخرت خودشون رو هم نمیتونن اونچنان که باید بسازن و آباد کنن. حالا اینا ارتباطات جدی با هم دیگه داره. مقدمه این مسئله شجاعت رو ما از نقطه مقابلش یعنی ترس آغاز میکنیم و خیلی فشرده عرض بکنیم که ترس البته یک نعمت عاطفی و روحی و روانی است که خدا آفریده در وجود آدم. ترس حتما بد نیست. اگر ترس نبود آدم ها احتیاط نمی کردن، در دام خیلی از خطرات می افتادن. ترس یک واکنش عاطفی و روحی و هیجانی انسان هست در مقابل خطرات واقعی که داره می بینه و انسان نیاز داره به این واکنش و خدا این رو در وجود انسان قرار داده. منتها ترس های بد داریم، ترس های خوب داریم. گاهی ترس از روی اوهام و خیالات و ایناست. ترس از تاریکی داره، ترس از تنهایی داره، ترس از مرده داره. ریشه این ترس ها رو بررسی میکنی به جای بند نیست، به واقعیت نمیخوره. ترس های مذموم که حالا در دل بحث هم به بعضیش خواهیم رسید، اینا چیزاییست که انسان باید ازش فرار کنه و دوری کنه و از وجود خودش بیرون کنه. ترس های خوب هم داریم. یکیش همین ترس از خطرات که انسان احتیاط میکنه. به اندازه ای ترس خوبه که انسان رو به تعقل و تدبر وابداره و به اندازه ای احتیاط بکنه که در امان بمونه از یک خطری که او رو تهدید میکنه. ولی اگر ترسش اینقدر شد که باعث شد بزدل بشه، باعث شد اعصابش به هم بریزه، این ترسی که ترس خوبی نیست. از اونجا به بعدش دیگه ترس خوبی نیست که حالا به روایتش هم خواهیم رسید. ترس از خدا خوبه. ترس از خدا نه به این معنا که خدا ترسناکه، نه، خدا که منبع قدرت و توانایی در همه عالم هست و انسان نیاز به او داره، بریدن از او ترس داره. بریدن از این منبع قدرت و حیات واقعا ترس داره، کسی جدا بشه نابود میشه. چیا آدم رو جدا میکنه از خدا؟ گناه، معصیت، هر چه که فاصله بندازه این دوستی رو به هم بزنه. ز ترس از فراق خدا، ترس از غضب خدا، قهر خدا، ترس از این چیزا، ترس از گناهان خودمون، ترس از غفلت هامون، مخافت الله در روایت داره. این چنین خوفی، این چنین خوفی از خدا ثمراتی هم داره. یکیش اینه که کسانی که اینطوری از خدا میترسن، خدا به اونها حکمت میده، در روایت هست. این هم یکی اون چیزاییست که باعث ایجاد حکمت در وجود انسان میشه، خوف از خدا باعث میشه منزلت نزد خدا پیدا بکنه کسی که چنین خوفی داره. در روایت داره باعث نجات فرد میشه. خود این خوف در درگاه الهی باعث میشه انسان درست رفتار کنه. خوف عاقلانه با معرفت. در روایت هست که هر چقدر معرفتت به خدا بیشتر شده، خوفت هم به خدا بیشتر میشه. ببین چقدر از خدا خوف داری، ببین چقدر معرفت داری. کسی که در خوف هست از خدا دائما در خیر غوطه‌وره. از این دست توصیفات درباره خوف از خدا، خوف صحیح، ترس درست زیاد داریم. پس ببینید ما ترس رو به عنوان یک ویژگی اخلاقی مورد بررسی قرار میدیم. میگیم یه بخشش ترس نادرسته، اینا رو باید بشناسیم، از وجود خودمون بریزیم بیرون تا راحت بشیم. میدونیم ما چقدر ناراحتیم به خاطر ترس های بیخود. تو زندگی برید دنبالش، چقدر به خودمون، به دنیامون، به دینمون ضرر میزنیم به خاطر ترس‌های بی‌مورد. اینا رو از وجود خودمون بریزیم بیرون، زندگیمون اصلاح میشه. یه بخش هم ترس‌های درسته که عرض کردیم، آدم باید به این ترس توجه بکنه. یه تقسیم بندی شهید مطهری علی الله مقامه درباره ترس دارن که من اینو بگم، بازم تو مقدمه بحث خیلی جا داره کمک میکنه. ایشون میفرمان که علمای اخلاق میگن که، البته در مسئله شجاعت ببخشید، ایشون تقسیم بندی دارن، میفرمان که علمای اخلاق میگن که بین شجاعت و قدرت بدنی تفاوته. چون وقتی میگیم فلانی شجاعه، میگیم که خب زورش زیاده، قدرت داره، با تکیه به قدرتش بالاخره شجاعه دیگه. ایشون میفرمان که نه، بین قدرت عضلات و توان جسمی انسان که استقامت فیزیکی آدم رو میبره بالا، یه تفاوتی هست با اون شجاعتی که ما داریم میگیم. اون شجاعت تو علم اخلاق اون صلابت اراده انسانه، اون قدرت روحی و روانی انسانه که به انسان اون توان رو میده غلبه بکنه بر ترس، جوری هم غلبه بکنه که مسلط بر همه اوهام و ترس‌های غیر واقعی و نادرست بشه، یا همچنین قدرت روحی. این چنین نگاهی. بعدشون میگن شجاعت سه دست است: شجاعت جنگی، شجاعت اخلاقی و شجاعت عقلی و فکری. شجاعت جنگی که معلومه، کسی قدرت بدنیش بالاست، در معرکه میدان جنگ ترسی از کسی نداره، به اتکای به زور بازوش و توانایی‌هاش میره به معرکه. میدونه اسارتم هست، کشته شدنم ممکنه باشه، شکستم ممکنه، همه اینا رو میدونه، ولی انقدر به خوش مطمئنه، زور بازو و توانایی‌هاش، میره تو معرکه. از هیچ کدوم از اینا ترسی نداره، حتی اگه مثلا اسیرم بشه یا حتی مثلا کشتم بشه ابایی نداره. خب این مدل شجاعت رو ممکنه خیلی ها توی دنیا داشته باشن، مؤمن هم نباشن. از این فیلم هم زیاد درست کردن، میبینیم مثلا یه آدمی میره یه شهری رو به هم میریزه خالی بندی. خب این ممکنه این چهرهای اینجوری هم باشن، مسلمان هم نباشن. یا همچه آدم های هم در میان مؤمنین وجود دارن، هم در میان غیر مؤمنین و غیر موحدین عالم. عمرو بن عبدود کسیست که یه همچین آدمیست دیگه، با هزار نفر سوار برابری میکنه. یه آدمه، یه آدم غیر موحد مشرک چنین قدرتی داره؟ نمیشه. چرا میشه؟ قسم دوم شجاعت، شجاعت اخلاقی است. شجاعت اخلاقی چیه؟ شجاعت اخلاقی یعنی قدرت استقامت و غلبه بر تحریک‌های نفسانی، بتونه تمایلات حیوانی خودش رو کنترل بکنه، با اراده غلبه بکنه. مثلا تنبلی، خواب، خوردن، میل به تجاوز به حقوق دیگران، خیانت، بتونه جلو این امیال باطنیش مقاومت بکنه و بر اونها غلبه کنه، اونها رو زمین بزنه. مثلا یه جایی راست بگه ولو به ضرر خودش باشه، بره شهادت بده یه جایی علیه خودش، جایی که حق باهاش نیست، این شجاعت رو داشته باشه بگه حق با من نیست. این یه شجاعتیست که هر کسی نمیتونه داشته باشه، قدرت درونی. اینجا همینجا همون داستانی که معروف هست و شما همه بلدید که یه دست جوانها توی مدینه داشتن زور آزمایی میکردن، شهید مطهری اینو در داستان راستان میفرماید، وزن برداری میکردن و که قوی تره و اونها، یه سنگی هم بود، خیلی سنگ بزرگی بود که اون دیگه شاخص قدرت بود، که هر کی میتونست اونو هر قد جا به جا کنه معلوم میشد. یه دفعه وسط کار پیامبر صلوات الله علیه تشریف آوردن، فرمودن که چیکار میکنید؟ گفتن داریم زورآزمایی میکنیم. حضرت فرمودن که میخواد من بگم کدوم شما قوی ترید یا قوی تر کیه؟ اینا خب خوشحال شدن پیامبر بیان داوری کنند و اینا، همه آماده شدن که یکی یکی برن برای حرکت دادن این سنگ. بعد حضرت شروع کردن توصیف کردن، فرمودن که میدونید قوی ترین انسان ها کیست؟ قوی ترین انسان ها کسیست که اگر از چیزی خوشش اومد، علاقه به اون چیز او رو از دایره حق و انسانیت خارج نکنه. یه چیزی رو دوست داشت، حق و ناحق نکنه، به حرام خودشو نندازه، حد الهی رو رعایت کنه، حد انسانی رو هم رعایت کنه، اینو بهش میگن شجاع. نه برای رسیدن یه موقعیتی، یه چیزی، یه کسی رو سر همه راه بره، همه رو له کنه که بخواد به یه خواستش برسه. ببینید بعد حضرت میفرمان که اگر در جایی عصبانی شد، خشمگین شد، بتونه بر خودش مسلط بشه و پیروز بشه بر خودش، غیر از حقیقت چیزی نگه، کلمه ای دروغ یا دشنام به زبان نیاره، و اگر صاحب قدرت و نفوذ شد جلوش هم مانعی نبود، میتونست خیلی کارا رو بکنه، تعدی نکنه، مسئولیت گرفته، بیت المال افتاده دستش، جان و مال و نوامیس مردم افتاده دستش، با اینکه مانعی هم نداره، سر راش میبینی به خاطر قدرتی که داره کسی هم برا نیست چیزی بگه، ولی او شجاع باشه در مقابل غول نفسش و این غول نفس رو زمین بزنه و تعدی نکنه. حضرت میفهمن ما به چنین کسی میگیم شجاع. من نمیخوام ترویج مثلا داستان یا کارتونی چیزی بکنم، ولی ما کارتونایی هم که قدیم میدیدیم به خدا بهتر از کارتونای الان بود. یادتونه یه پسر شجاع میداد یه وقتایی پخش میکرد، ما میدیدیم پسر شجاع و پدر پسر شجاع و اینا، بعد ما میگفتیم این پسر شجاع مثلا چقدر خوبه، این تخته ها رو بلند میکنه پرت میکنه اونور، ولی نگو اصل داستان پسر شجاع این دلسوزیاش بود، این کمک به دیگرانش بود، همه جا میرفت زیر بار مشکلات و کمک میکرد به دیگران. ما تصویرمون از پسر شجاع یه همچین تصویری بود، باورم کنین اصلا خیلی به زور بازوش فکر نمیکردیم. یه دونه از این پسرهای شجاع الان پیدا کنید ببینیم. بچه ها با همین کارتون ها و با همین فیلم ها دارن تربیت میشن دیگه. خب و شجاعت عقلی، شجاعت عقلی یعنی چی؟ میفرماید که تو جامعه گاهی خرافات رایج میشه، یکی یه کاری میکنه، یه مودی میزنه، یه حرفی میزنه، بقیه هم کورکورانه مثلا ازش تقلید میکنن، فکر نمیکنن این درسته غلطه. اعتقادات بی پایه و اساسی گاهی رایج میشه، از این دست چیزا، فکر داره، عقل داره، تدبر میکنه، میبینه اینا درست نیست، جلوش مقاومت میکنه، مخالفت میکنه، میایسته. یعنی شجاع از نظر عقلی شجاعه، حداقل این که قدرت تشخیص حق از باطل رو داره. بعد وقتی فهم درست پیدا کرد، فهم درست به انسان انگیزه اقدام و عمل میده،
خیلی وقتا ما چون جاهلیم شجاع نیستیم، اقدامی نمی کنیم. پس شهید مطهری می فرماید سومین شجاعت، شجاعت عقلی است که انسان. بعد یه تشبیه قشنگی هم می فرماید، و من که کشور درون شما یه قوه مقننه داره، قوه مقننش یعنی قانون گذاریش عقل و علمه. علم پیدا کنی، با قدرت عقلیت حق از باطل تشخیص بدی، برای خودت قوانینی وضع میکنی، این قوانینی که وضع میشه اصولی برای زندگی تو میشه که درست رفتار بکنی. این با عقل به دست میاد. پس هی باید ما سواد و علم و آگاهی رو در جامعه ببریم بالا، به اضافه قدرت تعقل. نه فقط سواد رو ببریم بالا، بلکه قدرت تجزیه و تحلیل علم و دانش رو هم باید ترویج بکنیم تا بتونیم از علوم استفاده کنیم. دومیشون فهم قوه قضاییه وجودت وجدانته. وجدانته که بهت میگه این کار بده، این کار خوبه، حکم میکنه بین خوبی و بدی ها، حکم میکنه که این کارو نکن، کارو بکن. بعدم اگر یه بدی مرتکب شدی، وجدانت هی سرزنشت میکنه. اگه کار خوبی انجام دادی، آرامش بهت میده. یه قوه دیگه در وجود انسان هست، قوه مجریه است. اون اراده انسانه. این اراده بخواد اون چیزی که قوه مقننه در وجود انسان پایه‌گذاری کرد و وجدان انسان او رو تأیید کرد عمل بکنه، شجاعت لازم داره. قوه مجریه شجاع باید باشه تا بتونه حق از باطل جدا کنه و اقدام و عمل انجام بده. وگرنه اگر قوه مجریت فشل باشه، ترسو و بزدل باشه، اراده و صلابت نداشته باشه، هرچی هم عقل تشخیص میده که آقا این خوبه، این باید جرأت نداره بره حرفی بزنه، جرأت اقدام نداره. خب حالا شما ببینید آدم چقدر مشکلات فردی اینجا داره. مثلا آدم خودشه و خودش، قدرت تصمیم گیری نداره، رشته نمیتونه انتخاب کنه برای تحصیلش، سر شغل نمیتونه تصمیم بگیره، سر ازدواج نمیتونه تصمیم بگیره، سر مسائل زندگی شخصیش نمیتونه تصمیم بگیره. هی فرصت‌های زندگیش رو یکی پس از دیگری از دست میده. مثلا خجالتیه، خب جرأت جلو رفتن و پرسیدن نداره، جرأت اینکه خودشون نشون بده نداره. خب استاده میره، جلسه تموم میشه، بازار میبندن، جلسه تموم میشه، اینم نتونسته تصمیم بگیره. هی مردده. چرا؟ جرأت اقدام نداره، شجاعت نداره. خیلی از توانایی‌هاش به شکوفایی نمیرسه به خاطر اینکه جرأت نداره اقدام بکنه. اینقدرم دلش میخواد الان بره مثلا این آقا رو ببینه، ازش این سوال رو بپرسه، جرأت نداره، ترس مذموم بی خود. خب میگن بشکن این ترسو، برو جلو، برو حرفتو بزن، طوری نمیشه. تو خانواده خیلی وقتا این طوریه. تو اختلافات خانوادگی، حالا این ور قضیه، تو اختلافات خانوادگی شما نگاه کنید، طرف باید شجاعت داشته باشه بگه مؤثر منم. نداره این شجاعتو. چقدر طول میده مشکلاتو؟ شجاعت داشته باشه بره معذرت خواهی کنه، نداره. عقب نشینی های عاقلانه داشته باشه، میخواد برنده باشه، باید کوتاه بیاد در زندگی، اینا شجاعت میخواد. ما اسم اینا رو شجاعت نمیذاریم، حماقت میذاریم. تفسیرمون از اخلاق و رفتار نادرسته. شجاعت غلبه بر مشکلات دیگه، درسته؟ یعنی شما غلبه کنی، شما الان این قولو بزنی زمین میگی ما شجاع بودیم بردیم، خب عزیزم شما اینجا باید کوتاه بیایید تا قول مشکلات و اختلافات رو بزنی زمین. شما اینجا باید عقب نشینی عاقلانه بکنی تا آتیش خاموش بشه. تو غلبه میکنی، پیروز میدان تویی. گاهی توی مثلا محیط خانواده، همسران با هم دیگه، یا با بچه‌ها با هم دیگه، و بزرگترها و کوچکترها و اینا، یه رفتارهایی میکنن که شجاعت رو میکشه در وجود خانواده. مثلا تحقیر جرأت رو میگیره. مثلا به بچه اجازه ندی حرفشو بتونه بزنه، دائما تحقیرش کنی، جرأت ازش گرفته میشه. این بچه شجاعی بار نمیاد، نمیتونه از حق خودش در آینده دفاع کنه. این که هی مثلا یه بچه سرکوف بزنی، تو نمیتونی، تو ارزه نداری، تو دست و پا چرفتی، تو فلانی، این چی میشه؟ دیگه احساس قدرت نمیکنه. برعکس، باید شجاعت رو تزریق بکنید توی خانواده به همدیگه، برادر خواهرها به همدیگه شجاعت بدن که نه احسن، چه قدرتی، چه توانایی، چه هنری، باریکالله. هی به همدیگه جرأت بدیم توی صحنه‌های مختلف زندگی. شجاعت در خانواده مسئله مهمیه در تربیت. توی جامعه هم همینه، تو محیط اجتماع انسان باید بتونه گذشت‌های عاقلانه بکنه، حتی مجازات‌های عاقلانه بکنه، بتونه حق خودش رو شجاعانه ببخشه یا حق خودش رو شجاعانه بگیره. و خیلی مسائل دیگه که تو اجتماع زیاده، مسائل فرهنگی هست، مسائل اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست، اینا بخوایم باز کنیم فرصت نداریم، وقتمون تمومه. پس شجاعت اگر وجود داشته باشه در جامعه، این همه مشکل نیست، مردم بتونن حرفشون رو درست بزنن. نه فقط شعارش باشه ها، بگیم شعار بدیم، بگیم مثلا آقا هر کی هر حرفی داره انتقاد داره بگه، ولی اگه گفت دهنش رو زیپ کنیم که آقا مثلا این بعد دیگه این جرأت میکنه کسی؟ شجاعت از اگر از ملتی شجاعت گرفته شد، این ملت دیگه نمیتونه رو پای خودش بیسته. عاشورا به ما شجاعت میده که اگه جایی ظلمی دیدی در مقابل ظلم باید شجاعت به خرج بدی. در مقابل ظالمین قد علم کنی. ملت‌هایی که قدرت ندارن، شجاعت ندارن مقابل آمریکا و اسرائیل و انگلیس و از نابشون و مستکبرین عالم بایستن، مستعمره میشن. نه مستعمره میشن، بلکه مستحمره میشن. سواری باید بدن. شجاعت عزت به دنبال داره. خب وقت فقط در شجاعت یه دو تا مسئله رو دقت کنید. در روایت هست دو تا آفت جدی داره شجاعت، اگه خواستی شجاعت به خرج بدید دو تا مسئله رو دقت کنید. یکی فرمودن آفت و شجاعت الحزم. حزم یعنی دوراندیشی. شما دوراندیشی رو اضاعت الحزم ببخشید. آفت و شجاعت اضاعت الحزم. آفت شجاعت اینه که شما دوراندیشی رو بذاری کنار. دوراندیشی بذاری کنار میدونی یعنی چی؟ یعنی ترمز نداشته باشی، همینجوری بری تو شکم مشکل بدون فکر، بدون محاسبه. یکی دیگه آفتش البغیه، سرکشی و ظلم و ستمه. چون زور داری، چون الان مثلا شجاعت به خرج میخوای بدی، حق ده نفر دیگه هم ضایع میکنی. درست نیست. شجاع در منطق اسلام کسی است که ظلم نمیکنه، در این حالی که با ظلم مبارزه میکنه، خودش ظلم نمیکنه. صلوات خط کن. شجاعت رو توی که از این روایات اومده تجزیه کرده خیلی قشنگ، که یکی که شجاعه چند تا چیز تو وجودش جمع شده با هم که شجاع شده، خیلی قشنگه. اولیش فرمود از سخا و به نفس. آدم شجاع آدمی است که از خود گذشتگی داره. آدمی که از خود گذشتگی نداشته باشه شجاع نیست از نظر اسلام. دومیش والعنفت من الذل، تن ندادن به ذلت. آدم شجاع هر کاریش بکنی زیر بار ذلت نمیره، نمیتونی خارش کنی. اهل بیت علیهم السلام رو، این خانواده رو اسیر گرفتن به بدترین نوع اسارت و به بدترین نوع حقارت هایی که ممکن بوده، ولی مثلا شما میبینی حضرت زینب سلام الله علیها تو قل و زنجیر انگار شمشیر دستشه، بقیه هم خل سلاح هن وایساده مقابل ابن زیاد و یزید ملعون، بعد چنان داره سخنرانی میکنه انگار اون اسیره این امیره، نمیتونی ذلیلش کنی. قدرت درونی فوق‌العاده است. و طلب و ذکر، و اینکه نام‌آور بشه. خود نام‌آوری خیلی از مشکلات رو حل میکنه. این که انسان خوشنام بشه، این که انسان خوش آوازه بشه، این ستا در وجود یک نفر جمع بشه، شجاعت به معنای واقعی در وجودش هست. در روایت داره شجاعت هر کس به اندازه غیرتشه. هر چقدر غیرت داری شجاعت داری. غیرت هم فقط غیرت ناموسی نیست، غیرت ناموسی یکیشه. آدم غیوری باشی شجاعی. خب در قرآن یه راهکارهایی برای غلبه بر ترس و ایجاد شجاعت در وجودمون خدای متعال داده. اینا رو سریع من بخونم و انشالله بتونیم اینا رو در وجود خودمون پیاده بکنیم. قرآن، کتاب خدا، چیکار کنیم از ترس نجات پیدا بکنیم، شجاع بشیم، بتونیم درست دینداری بکنیم. کسی که شجاع نیست دینم نمیتونه حفظ بکنه، دنیای خودش هم نمیتونه حفظ بکنه. اولین راه غلبه بر ترس و اکتساب شجاعت تسلیم در برابر خدا و اینه که اخلاص در عمل داشته باشی. ببین آدم یا میترسه یه چیزی رو از دست بده یا میترسه یه آسیبی بهش بخوره دیگه. این ترس عمدتاً اینه. مؤمن چون تسلیم خداست، چون به خدا توکل میکنه، چون خدا رو خیر الحافظین میدونه، این دلش قرصه به خدا، ترس نداره. میگه حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدا بهترین وکیل ماست، کارهای ما دست اونه، بهترین مولا و بهترین یاری کنندم خداست، اعتقاد داره. خب بلا من اسلم وجهه لله، هر کس که تسلیم بشه، تسلیم خدا بشه، و هو محسن و نیکوکار هم باشه، عمل صالح و خالص داشته باشه، فلهو اجره عند ربه، اجرش پیش خداست، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چنین انسان‌هایی خوف ندارن، ترس ندارن، غمم ندارن. خدا میگه کیا؟ تسلیم خدا. شما اگه تسلیم خدا باشی، گوش به فرمان خدا باشی، این فرمانده کل قوای هستی از تو حمایت میکنه، تو از چی میترسی دیگه؟ امام رضوان الله علیه، رضوان الله، آقا امام حرفای عجیبی زدن، شاید خیلی از جوان‌تران ندونن. امام قبل از انقلاب یه سخنرانی دارن خیلی جالبه سر اون ماجرای اهانت اون روزنامه اطلاعات و اینها. تو اون سخنرانی امام میفرمان که من از اون آخوندهایی نیستم که اگر یه حکمی دادم برم چرت بزنم و بخوابم و اینا که خودش بره حالا بشه یا نشه. من اگه حکمی دادم پشت حرفم راه میفتم تا آخرشم میرم، از هیچی هم نمیترسم. بعد میفرمان والله تا حالا هم نترسیدم. خیلی آقا مجتهد، یکی از شرایطش عدالته، دروغ نمیتونه قسم بخوره، میگه والله تا حالا نترسیدم. آقا این خیلی ادعای بزرگیه. فقط کسی میتونه این حرفو بزنه که پشتش به خدا گرمه و اگرم میترسید یه همچه کارهایی نمیتونست بکنه. در قرآن میفرماد که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خدا میفرماد اگه رشته اختیارات دست شیطان، شیطان کارش اینه که دوستانش رو هی میترسونه، از همه چی میترسونه، میترسونه حق بگن. خدا میفرماد که از وعده و وعیدهای شیطان نترسید و از من بترسید اگه قراره بترسید. امام رضا علیه السلام یه روایتی دارن، میدونید اینجا خیلی این روایت جالبه، مخصوصا دوستان جوانتر ببینید. امام رضا میفرماد من لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر. اگر انسانی از گناه کم نترسید، از گناه زیادم نمیترسه. بعضی هم میگن حالا مگه ما دزدی کردیم، مگه ما آدم کشتیم، مگه میدونیم میخواد چی بگه با این حرف؟ میخواد بگه حالا ما گناهای بزرگ که نمی کنیم، حالا مثلا یه نخود از اینجا برداشتیم. ازن میفهمد اگه گناه کوچیکو نترسی، مطمئن باش به گناهان بزرگم دست میزنیم. تخم مرغ دز بعد شتر رو با بارش میبره، اینجوریه. ذکر خدا، توجه به منبع قدرت ها باعث آرامش قلبی انسان میشه، انسان رو شجاع میکنه. یاد خدا باشید، دائما در ذکر خدا باشید. وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال ولا تکن من الغافلین. در جای دیگه میفهمون الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر که شما با یاد خدا مأنوس باشی، سعی کنی تو همه زندگیت یاد خدا جاری کنی، این چنین اگه شد شجاع میشی، شجاع میشی. در روایت داره که جایی وارد شدی که میترسی از اون مکان، این آیه رو بخون، یعنی یاد خدا کن. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بعضی گرفتار اوهامم، تو خونه میترسه، تو اتاق میگه اون اتاق بغلیه مثلا صدا میاد، اون میترسه. این آیه رو بخونه، میفهمد اگه از کسی ترسیدی یه وقت دیدیش، آیه الکرسی رو بخون، ترس دفع میشه. یاد خدا کن، همونجا قدر قدرت عالم حاضره، دیگه از چیزی نمیتونی بترسی. ایمان به خدا، ایمان به قیامت، به آخرت و عمل صالح، اینا باعث شجاعت میشه. باور میکنی؟ ما میدونی چرا انقدر همینجوری سر مسائل دینی و باطنیمون ترسو هستیم، سر بعضی از گناهان شجاعیم؟ چون به آخرت ایمان نداریم. اگه به قیامت و قبر و آتش و عذاب و اینا اعتقاد داشتیم، یارو گفته بود که من از امیرالمومنین علیه السلام هم شجاعترم. گفته بودن چطور تو شجاعتری؟ گفته بود امیرالمومنین از خدا میترسید، من از خدا هم نمیترسم. واقعا بعضی اینجوری هست. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ایمان به خدا و آخرت، یه ذره آدم بره قبرستانی، جایی یه ساعتی تأملی بکنه، تفکری در مرگش، قیامتش، اینا تنظیم میکنه حال آدم رو، درست میکنه. بعد میفرماید کسی هدایت شده باشه خوف دیگه نداره، غم نداره. اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از هدایت تبعیت کنی، هدایت بشی، دیگه خوف و غم نداری. اهل خدا و پیر و پیغمبر و مسجد و نماز و اینا نبوده، اهل امام حسین و روزه و حجاب و اینا نبوده. میبینی این دفعه هدایت شده، اهل حجاب شده، ازش مصاحبه میکنن. خواننده مثلا زن که توی ترکیه مثلا خوانندگی میکرده، این مشرف میشه حرم امام رضا علیه السلام، بعد شیعه میشه و فلان و حجاب، میگه من در عمرم اینقدر احساس آرامش نداشتم، در این همه اون لذت‌های ظاهری که داشتم همیشه در درونم یک ترسی منو آزار میداده. الان این ایمان به خدا، این هدایته، این حجابه منو آروم کرده. ببین اون قشنگ میفهمه ما ماهی تو آبیم، خیلی حواسمون نیست. بارها من برخورد کردم با جوانایی که به من گفتن که آقا ما وقتی مثلا اومدیم هیئت، اومدیم روزه، مأنوس شدیم با فضای مذهبی و دینی، آرامشی پیدا کردیم، قبل از اون اینجوری نبودیم. هدایت، انفاق. میدونستی که از چیزهایی که انسان رو شجاع میکنه انفاق کردن در راه خداست؟ همون چیزی که دیشب گفتیم. چه ربطی داره؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که انفاق میکنن در راه خدا، در راه خدا. دو، بعد پشت سرش انفاقشون منت و اذیت هم ندارن. اینا کسایی هم که خوف و حزن ندارن. چرا؟ چه رابطه بین انفاق و این رابطهش اینه. ببین شما در درونت باید بتونی بر بخل درونت غلبه کنی، قول بخلتو بزنی زمین. انفاق که میکنی داری میکنی، داری دل میکنی. این یک شجاعت باطنیه که تو بتونی از مالت دل بکنی. وقتی انفاق میکنی شجاع میشی، رها میشی از قید اسارت مال و منال. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اشجع الناس اسخاهم. شجاعترین شماها، میدونید که سخاوتمندترین شما شجاعترین شماست. چه شجاعتی ماشاءالله، مالشو میده، بزن بخشش میکنه بره. چه دل و جگری داره. خب و آخریش پایداری در راه خدا، استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که گفتند خدای ما الله هست، بعد بر این حرفشون استقامت کردند، پای دینشون دینداری کردند، حرام مرتکب نشدند، به هر قیمتی شد مقاومت کردند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما به اینها یک آرامش میدیم، شجاعتی میدیم، غم از دل اینا بر میداریم. پس مقاومت کنید. ادامهش امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، خیلی این روایت جالبه، اذا خفت صعوبت امرن فصعب له یذل لک. اگر یک امر سختی سر راهت ظاهر شد، سرسختی نشون بده. یه مشکلی پیش اومده، یه دو دفعه زده نشده، میگه نمیشه، سرسختی نشون بده. یذل لک، رامت میشه. شرایط سخته، تو باید شرایط رو رام خودت کنی. تو انسانی. جلو مشکلات باید سرسختانه بیستی. خار میشه مشکلات و خادع الزمان ان احداثه تهون علیک. در مقابل حوادث ناگواری که پیش میاد روزگار، تدبیر کن، چاره اندیشی کن، نشد یه بار دیگه، یه بار دیگه، یه فکر دیگه، یه فکر دیگه. حضرت میفرماد آسون میشه آخرش، بعدش نماز زود نامید میشیم، مشکلات بر ما غلبه میکنه. شجاع کسیست که چنین روحیه‌ای داشته باشه. بعد یه توصیه دیگه هم حضرت میفرمان اذا هبت امرا فقع فيه. این خیلی جالبه برای جوونا مخصوصا. اذا هبت امرا فقع فيه فان الشده توقيه اعظم مما تخاف من. اگه از یه چیزی ترسیدی، بیا آقا ما میترسیم، راه حل چیه؟ درمانش، حلش غلبه بر این ترس. اگر از چیزی میترسی ولی اون چیز عقلا و شرعا درسته ولی تو میترسی انجامش بدی، میدونی کار درستیه، عقلا و شرعا درسته، میترسی، حضرت میفرمان فقط فی خودتو بنداز تو کار. طرف میبینی لب آب وایسته میترسه بپره تو آب، میان هنش بده تو آب، وقتی افتاد تو آب چهار تا دست بازه دو قلوب آبی خورد، میبینه بابا خبری نیست. میفرماید از یه چیزی ترسیدی خودتو بنداز تو اون، برای این که اون خسارتی که از ترس به تو میرسه خیلی بالاتر از این ترسیست که الان تو داری، اون از خود عملیست که ازش میترسی. اگر شما بترسی ضرر بیشتر میکنی، پس برو خودتو بنداز تو این کار. راهش اینه، می از تاریکی میترسی ببرش به تاریکی، از مرده میترسی؟ میترسی از مرده؟ نمیترسی؟ باری کلا حمید گر، چه بچه های شجاع و نترسی داریم ما. از مرده میترسی؟ برو قبرستان یه دونه مرده حداقل اول تماشا کن دارن غسل میکنن، بعد مرده دوم برو جلوتر وایسا، مرده سوم یه دستی هم بزن. مرده چهارم من فهمیدم یه هفته مردم اگر هر مؤمنی غسل بده دیگه کار تمومه، مستحبه که هر مؤمنی در عمرش یه هفته مرده غسل بده. میترسی؟ خودتو بنداز در معرکه‌ای که از اون میترسی. خب امام خدا رحمتشون کنه، شجاعت‌های امام واقعا الگو بودن تو شجاعت. جلو همه ابرقدرت‌های عالم ایستادن، به خدا کار هر کسی نیست، کار انبیاء الهی و اولیاء الهی. از آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه یه نفر سوال میکنه، میگه که آقا این امام اینقدر این پیر مرد در این سنین اینطوری شجاع، صدام حمله کرده، میگه که یه دیوونه اومده یه سنگ انداخته رفته، بدترین شرایط کشور رو اداره کرده نترسیده، این تو جوانیاش چجوری بوده؟ از سوال میکنه از مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی. آیت الله بهاءالدینی میگن که بله من یه خاطره ای دارم از ایشون. ایشون زمان جوونیاشون 23 سالگیشون 20 چند سالگیشون من یادمه تو مدرسه فیضیه بودیم. اون موقع کسی جرأت نداشت نفس بکشه از قدرتی که رژیم شاه داشت. بعد یه درجه داره اون موقع می اومد گهگداری توی فیضیه عربده می کشید، فحاشی می کرد، به مقدسات فوش می داد، طالبان می ترسیدن می رفتن تو حجره‌هاشون قایم می شدن. یه چیزی ما الان می گیم، الان نگو ما پلیس ما انقدر عرض به حضور شما که زیادی مهربون شده که مردم می گیرن کتکش می زنن. متوجه این؟ بعضی ها فرهنگ ندارن دیگه، از محبت پلیس هم سوء استفاده میکنن، از احترامی که بهشون میذاره سوء استفاده میکنن. اون موقع که اینجوری نبود، مثل الان مثلا پلیس ها رعایت نمیکردن، احترام نمیذاشتن و هر پلیسی یا آجانی به قول قدیمی ها توی محله خودش یه شاه بود. چی؟ آج آقا سنش اختزا میکنه، میگه یه دونه پاسبان میدیدن مردم میترسیدن در میرفتن. خب ایشون میگه که این اومد تو فیضی شروع کرد فحاشی، طلبا رفتن توجه، میگه امام یه دفعه اومد رفت مقابلش، هنوز این نمیدونست چی به چیه، چنان زد توی گوش این درجه داره عینکش چهار تا تیکش رو افتاد پایین، اصلا هاجواج از فیضی فرار کرد. شجاعت در مقابل کفر، در مقابل طاغوت، در مقابل ظلم، اینجوری. همین امامی که شما میبینی مثلا اینجوری در تقوا و معرفت چقدر در خودسازی تزکیه نفس، جلو امام غیبت میکنن، یکی از این خادمهای خونه شون غیبت میکنه از امام، سه روز تب میکنه امام. تو خاطرات امام هست، مهربان، عطوف، دل با مؤمنین، از اون ور با دشمنان اینجوری سرسخت. اون سالی که ناو آمریکایی اومده بود تنگه هرمز، خیلی ها یادتونه، میدونید اومدن این بزرگان نظامی کشور محضر امام که چیکار کنیم، آمریکا ناوشو فرستاده، امام فرمودن اولین ناو که از خط رد شد بزنید، بذارید ما سربلند باشیم در دنیا. اینا گفت آقا نمیشه این ناو آمریکا رو بزنیم، آمریکا وقت بخواد حمله کنه یه دگمه میزنیم مثلا ما کل کشورمون میره هوا. امام میگن آقا بزنید، فوقش میاد جمارانو میزنه، چه باک، آخرش نه دیگه، بزنید شما. بعد اینا باز دوباره نه آقا خطرناکه، شاید چی باشه، یا همه آقایون پش پش میکنن، آقا میفهمن خود شما برید پس خودتون یه جلسه بگیرید، هر نتیجه گرفتید منم قبول دارم، میرن به نتیجه میرسن که نزنن. بعد کلی هم گرفتاری درست میشه. بعدها تو مصاحبه که فرمانده اون ناو داره میگه که به ما گفته بودن که اگه یه دونه گلوله اسلحه کلاچینکوف شلیک شد به سمت شما برگردید، دشمن مثل سگ، به تعبیر امام، امام میگه آمریکا مثل سگ، دشمن مثل سگ، فرار کنی دنبالت میدوه، دنبالش بدوی فرار میکنه، بزن همون اول. ترس ما رو بیچاره کرده، پهبادشون رو نشوندیم بیچاره شدن، کشتی ما رو گرفتن، کشتیشون رو گرفتیم، کشتی ما رو آزاد کردن. و چند سال هی جلوشون اینجوری کردیم هیچ مشکلی از اون حل نشد. بزن بابا، خیال میکنی اتفاقی میفته، نزنی اتفاقی میفته. ثابت شد که آزموده را آزمودن خطاست. شجاعت. خب کربلا مظهر شجاعته، نه فقط آقای ما قمر بنی هاشم شجاعه، ابا عبدالله حسین شجاعه، اصحاب شجاعن، اونا که جای خود داره، بچه هاشون هم شجاعن. این بچه ها تو خونه ای تربیت شدن که شجاعان عالم تو این خونه زندگی می کردن. کسانی که بر نفسشون غلبه داشتن، اشجع الناس من غلب هوا، شجاعترین انسان ها کسی است که بر هوای نفسش غلبه کنه. و چه کسی شجاعتر از امیرالمومنین؟ و چه کسی شجاعتر از ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امام مجتبی سلام الله علیه که تو خونه شون چنین بچه های تربیت کردن؟ این بچه ای که وقتی به دنیا اومده همون اوائل زندگیش امام مجتبی به شهادت رسیده، این آزاده 10 سالشه، 11 سالشه، مقاتل میگن 11 سالشه توی کربلا، زیر دست امام حسین هم بزرگ شده. بچه 11 ساله بچه 6 ساله نیست، 5 ساله نیست که مثلا جنگ و درگیری رو نفهمه، ترس حالیش نباشه، میفهمه زدن و کشته شدن اینا رو میفهمه، لذا میترسه، باید قاعدتا بترسه و قاعدتا پا به فرار بگذاره. حالا هرچی هم این بچه وابستگی های عاطفی داشته باشه، وقتی میبینه اسب ها با سم هاشون میزنن، اونها با شمشیر دارن میزنن، سر از بدن جدا شد، دست قطع شد، آدم ها در خون دارن قوطه بر میشن، دیگه حالا هرچی هم عواطف داشته باشه میترسه. اینقدر رشد عقلی پیدا کرده که احتیاط کنه، فرار کنه. یکی این که وابستگی به امام حسین یه وابستگی فوق طبیعی بوده، محبت امام یه محبت دیگه بوده که عبدالله ابن حسن 11 ساله یه فرزند امام مجتبی که زیر پروبال امام حسین بزرگ شده توی کربلا، اون وقت وقتی میبینه امام حسین افتاده روی زمین، او برای اینکه به امام برسه، به حضرت برسه، تلاش میکنه. اونم چه تلاشی؟ من عبارات مقتل رو براتون بخونم که از خودم نگفته باشم. فنظر عبدالله ابن حسن و له 11 سنه الى عمه، نگاه کرد عبدالله ابن حسن 11 ساله به عموش، و قد احدق به القوم. احدق به القوم، حدقه یعنی چی؟ یعنی امام وسط بود، دور امام و حلقه زده بودن، اینجوری صحنه رو دید. فاقبل یشتد نحو عمه، حرکت کرد با شدت به سمت امام. حضرت زینب تلاش کردن که نگهش دارن، ولی خب میخواست تقلا میکرد که برس به سمت امام. امام حسین یه نگاهی کردن، دیدن عبدالله داره میاد. فناد الحسین، امام صداشون رو بلند کرد، یا اختا احبسی، خواهرم حبسش کن، نذار بیاد، نگهش دار. حضرت فرمود اینا به صغیر و کبیر ما رحم نمی کنن، یعنی فکر نکن یه وقت این بچه هست کاری بهش ندارن. بعد این بچه هی تقلا می کرد، صدا می زد، والله لا افارق من عمی، به خدا قسم من جدا نمیشم از عمو. بیبی می کشید این بچه رو، این بچه هم خودش رو می کشید، می خواست بره به طرف ابا عبدالله. و جاء حتی وقف الى جنب الحسین فذم الى صدره، یه لحظه ای غافلگیر کرد بیبی زینب و دست رو کشید از دست بیبی و دوید وسط میدان و رفت اون حلقه. فذم الى صدره، خودش رو انداخت تو سینه ابی عبدالله در آغوش امام حسین و همینجوری گریه میکرد، همینجوری داشت با ابی عبدالله صحبت میکرد، گرم حرف زدن بود با آقا. و امام حسین اون لحظه در مقتل نوشته، اون امام حسین وقتی که عبدالله بهش رسید زمانی بود که نزدیک شهادت حضرت بود، یعنی دیگه قدرت بلند شدن حضرت نداشت. تنها کاری که فقط میتونست بکنه اینه که به زحمت دست خودش رو اوورد رو سینه خودش و بچه رو در آغوش گرفت. حالا جوری شده بود صحنه که نه دیگه راهی بود بچه برگرده طرف خیمه ها که آقا بهش بگه برگرد، نه آقا قدرتی داشت که بچه رو مراقبت کنه. و احوا بحر بن کعب به سیف لیضرب الحسین، برای اینکه حسین رو بزنه. شمشیری بلند شد، بحر بن کعب شمشیری بلند کرد. فصاح الغلام. یه دفعه متوجه شد عبدالله که یه نفر شمشیر بلند کرده میخواد عمو رو بکشه. فصاح، فریاد زد، یا ابن الخبیث اتضرب عمی؟ ای زن آزاده، میخوای عموی منو بکشی؟ شجاعت رو ببین، شجاعت رو ببین. 11 سالشه، میفهمه چی به چیه. ترس در وجود این بشر نیست. ما بچه هامون رو زمان جنگ اینجوری تربیت میکردیم، میرفتن جبهه ها، 11 سالمون، 12 سالمون. چه اتفاقی افتاد؟ فضربه، ضربه رو زد. و تقاه الغلام به یدهی فاطنها الی الجلد فاذا یده معلقه. این شمشیر رو که پایین آورد، این شمشیر دست رو قطع کرد، به پوستی آویزان شد، معلق شد، دست آویزان شد. دیگه خودش رو انداخت تو بغل ابی عبدالله دوباره. یا با عبدالله، امشب هم مهمون امام حسنی، امشب یه طرف امام حسن وایساده، یه طرف امام حسین وایساده، هر دوتاشون هم گردن این بچه حق پدری دارن. عجب جلسه امشب، هم بوی مدینه میده، هم بوی کربلا میده. به خدا راست میگم اینجوریه، امشب کسی حاجت داره بین دو تا امام دست خالی بره بیرون. اونی که گفتی مریض دارم، سرطانیه، داری التماس میکنی دعا کنن مریضت، میشه بین دو تا امام امشب التماس کنی دست خالی بره بیرون؟ من نمیدونم. آی اونایی که میگید گرفتاری هایی دارید نمیتونید به کسی بگید، به امام حسن که میتونید بگید، به ابی عبدالله که میتونید بگید، به این طفل 11 ساله که میتونید بگید سفارش ما رو بکنه امشب. این همه جمعیت امشب چیکار داشتن اومدن اینجا؟ دارید برای شجاع گریه میکنید، میدونید که افتاد تو بغل ابی عبدالله، بعد شروع کرد ناله زدن. حرفاش خیلی عجیبه، یا اما و وقع فی حجر الحسین و ذمه الی افداد تو بغل ابی عبدالله و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک، عزیز برادرم صبر کن، واحتسب فی ذلک الخیر، همین برا تو خیره، فان الله تعالی یلحقک بآبائک الصالحین. نگاه کن الان باباد امام حسن میاد، داری به باباد میرسی، به رسول خدا میرسی. لا اله الا الله. یه جا فقط ابی عبدالله تو کربلا انقدر بد نفرین کرده مردمون، اونم سر شهادت این عزیز بوده، فرمود اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا. خدایا این مردم را از باران رحمتت و برکات زمینت محروم کن. اگر عمرشون به درازا کشید، بین اونها تفرقه و تشتت بینداز. خدایا حکام و فرمان روایانشون رو هرگز با اونها مهربان قرار مده، همیشه بر سر اونها دشمن
حاکم باشه که اینا با وعده‌های یاری ما رو کشوندن اینجا، دعوت گردند و با ما جنگیدن. اینجا مقتل نوشتم، هر مل از دوری صحنه رو داشتم آجا میگرد. و رمل غلام هر ملت ابن کاهلن به سهمن فزبهو و هو فی هجر مولا الحسین. تو بغل ابی عبدالله بود، هر مله چنان تیری زد به گلوی این تف. یه وقت ابی عبدالله دید سرم به پوست آویزان شد، نه دست آویزان شد، دید سر جدا شد در آغوش، بچه رو به سیر جذبان.